صبحانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست زیر آسمان فراک. سلام، صبحتون بخیر، خوش اومدیم به صبحانه با خبر. امروز پنج شنبه 8 بهمن 1350 و 1394 برابر با 28 ژانویه 2016 میلادی. و اگه میخواین همین اول صبح از همه چیز و همه جا خبر بگیرین، ما براتون یه مجله 60 دقیقه داریم پر از خبر و گزارش و تحلیل از سیاست و اقتصاد و فرهنگ و هنر گرفته تا ورزش و موسیقی. تصویر برنامه ما رو هم از طریق ماهواره میتونید ببینید. من رضا ولی‌زاده هستم و سلام گرم بچهای اتاق فرمان رو هم بهتون تقدیم میکنم. مورد بسی تهیه کننده و سردبیر و یعنی کم کارگردان فنی. حسن جعفری همینجاست با آخرین و تازه ترین خبرهای ایران و جهان. حسن،
سپاسگزارم. رضا، با سلام و ادای احترام به همراهان عزیز رادیو فردا. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در ادامه سفر به اروپا روز گذشته وارد پاریس شد و قرار است امروز با فرانسوا اولاند همتای فرانسوی خود در کاخ الیزه دیدار کند. به گفته رسانه‌های ایران، در جریان سفر حسن روحانی به فرانسه 20 سند همکاری و قرارداد تجاری بین دو کشور به امضا خواهد رسید. همچنین قرار است در این سفر رسمی قرارداد خرید 114 فروند هواپیمای مسافربری ایرباس به امضای دو طرف برسد. همزمان با سفر حسن روحانی به پاریس، شماری از منتقدان حکومت ایران تظاهرات و تجمعاتی در این شهر برگزار کردند و از مقام‌های فرانسوی خواستند تا اجازه ندهند مذاکرات اقتصادی بر مسائل حقوق بشر سایه بیندازد. برخی گزارش‌ها حکایت از آن دارد که فرانسه خواستار تصویب تحریم‌های جدید علیه برنامه موشکی ایران شده است. روز گذشته همزمان با ورود حسن روحانی به پاریس، خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از مقام‌های اتحادیه اروپا گزارش داد که این درخواست فرانسه هفته گذشته در نشست وزیران خارجه این اتحادیه مطرح شده است. با این حال پس از انتشار این خبر، رویترز گزارش داد که دیپلمات‌های اتحادیه اروپا این خبر را تکذیب کردند. آمریکا و اتحادیه اروپا تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران را لغو کردند، اما پس از آزمایش موشکی اخیر سپاه پاسداران که ناقض قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل بود، وضع تحریم‌های جدید علیه برنامه موشکی ایران در دست بررسی است. تلویزیون دولتی ایران میگوید جنگنده‌های سعودی بار دیگر به مناطق اطراف سفارت ایران در یمن حمله کردند. به گزارش شبکه خبر و تلویزیون العالم، دو شبکه دولتی ایران در حمله هواپیماهای سعودی به مناطقی در نزدیکی سفارت ایران در صنعا خسارت‌هایی به دیوار و حیاط این سفارتخانه وارد شده است. خبرگزاری فارس نیز گفته است که در جریان این حمله بخشی از دیوار سفارت آسیب وارد شده است. حدود 3 هفته پیش نیز ایران اتهام مشابهی را علیه عربستان سعودی مطرح کرد، اما مقام‌های سعودی آن را به شدت رد کردند. عربستان و کشورهای عربی منطقه ایران را متهم می‌کنند که با حمایت نظامی از شورشیان حوثی در یمن در امور داخلی آن کشور مداخله می‌کنند، اما ایران همواره این اتهام را رد کرده است. روز گذشته همزمان با روز جهانی یادبود قربانیان هولوکاست، مراسم متعددی در کشورهای مختلف جهان به یاد کشتار یهودیان در جنگ جهانی دوم برگزار شد. مجمع عمومی سازمان ملل نیز دیروز در آغاز نشست خود با یک دقیقه سکوت به قربانیان ادای احترام کرد.
We are also here to pay our respect to the 6 million Jews who were murdered.
بان کی‌مون دبیر کل این سازمان گفت: ما اینجاییم تا به 6 میلیون یهودی که در جریان هولوکاست قربانی شدند ادای احترام کنیم. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز با حضور در سفارت اسرائیل در واشنگتن به قربانیان هولوکاست ادای احترام کرد. در 27 ژانویه سال 1945 سربازان ارتش شوروی اردوگاه آشویتس را که بزرگترین اردوگاه کار اجباری یهودیان بود فتح کرد و از آن هنگام سازمان ملل این روز را روز جهانی قربانیان هولوکاست نامگذاری کرده است. در حالی که ایران میگوید به یک ناو آمریکایی در خلیج فارس اخطار داده، آمریکا موضوع اخطار را رد کرده است. فرمانده نیروی دریایی ایران دیروز گفت که در جریان رزمایش دریایی در تنگه هرمز، نیروهای ایرانی به یک ناوشکن آمریکایی و یگان پروازیش اخطار دادند که از منطقه مانور فاصله بگیرد. با این حال سخنگوی ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا به آسوشیتد پرس گفت که ایران از پیش برنامه‌هایش را برای انجام رزمایش اعلام کرده بود و چون این اعلام‌های دستور محسوب نمی‌شود. رضا
مشروع خبرها بود و حسن جعفری تا حدود 25 دقیقه دیگه هم خلاصه آخرین خبرها را از حسن جعفری خواهیم شنید، اما در ادامه صبحانه با خبر امروز. مذاکرات چند جانبه حسن روحانی و رئیس جمهوری فرانسه و امضای 20 سند همکاری، نگاهی به آخرین خبرها از حضور آقای روحانی در پاریس و تحلیل اهمیت این سفر. بررسی آخرین وضعیت اردوگاه اصلاح طلبان و اصولگرایان برای شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی. از آخرین تحولات انتخاباتی در ایران تا مسدود شدن راه‌های ارتباطی 460 روستای آذربایجان شرقی و خبرهای بیشتر در روزنامه‌های امروز و نگاهی به جایگاه ایران در سلسله مراتب جهانی فساد در گفتگوی اقتصادی روز. خبرهای ورزشی داریم، معرفی کتاب، موسیقی و همینطور پیام‌های تلفنی شما. 60 دقیقه با شما هر صبح در این ساعت از رادیو فردا. همونطوری که در خبرها هم شنیدین، حسن روحانی پس از ترک ایتالیا دیروز چهارشنبه در فرانسه با مقام‌های عالی رتبه این کشور دیدار و گفتگو داشت. برای آگاهی از خبرهای بیشتر در مورد سفر آقای روحانی در پاریس گفتگو می‌کنم با نیلوفر پور ابراهیم، گزارشگر تلویزیون فارسی صدای آمریکا در پاریس که از طریق اسکایپ به ما پیوسته. خانم پور ابراهیم، دیروز و دیشب آقای روحانی چه برنامه‌ها و دیدارهایی در پاریس داشتن و برنامه‌های امروزشون قراره چی باشه؟
بعد به ورود آقای روحانی در هتل اینترکونتیننتال با وزیر اقتصاد فرانسه امانوئل ماکرون، وزیر امور خارجه فرانسه لوران فابیوس و همینطور رئیس سندیکای کارفرمایان فرانسه که یک تشکل بزرگ از شرکت‌های بزرگ فرانسوی، دیدار کردند، به اضافه حدوداً 20 نفر از رؤسای شرکت‌ها. هنوز مشخص نیست که چه صحبت‌هایی در این دیدار رد و بدل شده. بعد از اون با ایرانیان مقیم فرانسه و همینطور برخی از دانشجویان در یک ضیافت شامی شرکت کردن، با اونها دیدار و گفتگو کردن. قرار هست امروز صبح هم بعد از یک مراسم رسمی استقبال از آقای روحانی که توسط وزیر امور خارجه فرانسه انجام میشه، صبح امروز با رؤسای شرکت‌های فرانسوی دیدار بکنن، بعد از اون در انستیتو بین‌المللی مطالعات بین‌الملل فرانسه سخنرانی بکنن و بعد از اون در الیزه با فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه و بعدش هم که امضای قراردادها هست در پایان روز.
در خبرها اشاره شده که قرار آقای روحانی 20 سند همکاری در زمینهای مختلف با فرانسه امضا کنه. اون چیزی که بیشتر شنیدیم تا الان مربوط میشه به خرید 114 هواپیمای ایرباس و همینطور تولید خودروی پژو در ایران. باقی این توافقنامه ها در چه مواردی هستن؟
زمینه‌های مختلفی رو درش قرارداد امضا بکنن، از جمله قراردادهای اقتصادی تو زمینه علمی، بهداشتی، آموزشی، پزشکی، حتی محیط زیست و زیرساخت‌ها، راه و ترابری و مخابرات، موضوعاتیه که سندهای همکاری در اونها امضا میشه. آقای روحانی رو بیش از 6 وزیر همراهی می‌کنن که قراره در این امضای سندها نقش داشته باشن. شرکت‌هایی که به غیر از حالا ایرباس و پژو اشاره کردین، شرکت رنو هست، به غیر از اون شرکت بزرگ آلستوم هست که فعال در ساخت و تجهیز قطارهای سری و سیر، و یا شرکت‌های مخابراتی مثل اورانج یا بویک که قبل از این هم اظهار تمایل کردن که در ایران فعالیت بکنن و به ایران سر زدن. قبل از این مدف، انجمن کارفرمایان فرانسه، دو بار تا به حال قبل از برداشت برداشته شدن تحریم ها به ایران سفر کردند و شرایط رو بررسی کردند. شرکت هتل های اکوخ که یک مجموعه هتل های بزرگ هست در ایران کار خودش رو آغاز کرده. حتی پژو رو هم اگر بخوایم مثال بزنیم، یکی از مارک های پژو به عنوان مثال دی اس، همین الان دفتر فروش خودش رو در تهران باز کرده. بنابراین این فعالیت ها از قبل از این آغاز شده، ولی قرار توی زمینه های گسترده تری فردا قراردادها نهایی بشه و شکل رسمی به خودش بگیره.
گویا قرار امروز همزمان با حضور آقای روحانی در پاریس تجمع‌های اعتراضی از طرف گروه‌های مختلف سیاسی و حقوق بشری در اعتراض به سیاست‌های جمهوری اسلامی هم برگزار بشه. در این باره چه جزئیاتی در اختیار دارین؟
بله، دقیقاً این اعتراض‌ها از روزهای گذشته آغاز شده، علاوه بر نامه‌های سرگشاده‌ای که تو این روزهای گذشته از طرف انجمن‌ها و نهادهای مختلف ایرانی و فرانسوی دیدیم که نوشته شده به فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه، برای اینکه وضعیت حقوق بشر رو حتماً با آقای روحانی در موردش صحبت بکنه. اعتراض‌هایی هم در نقاط مختلف فرانسه صورت گرفته. اینجا در پاریس امروز در میدان رپوبلیک تظاهراتی برگزار شده بود از طرف نهادهای حقوق بشر. فردا هم در میدان دنفرقوشق و کسانی هستند که معتقدند دولت فرانسه نباید به خاطر قراردادهای تجاری وضعیت حقوق بشر، وضعیت زندانیان سیاسی و عقیدتی رو نادیده بگیره و باید این موضوع رو هم لحاظ بکنه در گفتگوهاش با ایران.
سپاسگزارم از شما نیلوفر پور ابراهیم، گزارشگر تلویزیون فارسی صدای آمریکا از پاریس با ما. آخرین تحولات مربوط به سفر آقای روحانی به پاریس بود، اما ساعتی پیشتر برای تحلیل این سفر از طریق اسکایپ گفتگویی داشتم با محسن میلانی، استاد علوم سیاسی و امنیت روابط بین الملل در فلوریدای جنوبی، و از او در مورد اهمیت این سفر پرسیدم.
سفر رئیس جمهور ایران به ایتالیا و فرانسه به خاطر آشتیه که بین ایران و کشورهای اروپایی بعد از 10 سال تنش آغاز شده. دلیل این سفرها بهبود رابطه سیاسی و شاید از اون مهمتر بهبود رابطه اقتصادی بین ایران و کشورهای پرقدرت اروپاست. همونطوری که میدونیم قراره که یک سری قراردادها بین ایران و فرانسه امضا بشه در رابطه با خرید هواپیمای ایرباس، همکاری هایی برای ساختن ماشین و یک سری قراردادهای دیگه. نکته مهمی که من میخوام بهش اشاره کنم اینه که موقعی که رابطه اقتصادی بین دو کشور به جلو میره، امکان تنش سیاسی خیلی کمتر میشه، به خاطر اینکه هر دو کشور منافع مشترک دارن و بنابراین هرچی بیشتر ما رابطه اقتصادی با اروپا پیدا کنیم، امکان کمتری داره که تنش‌های سیاسی بیشتری با اروپا داشته باشه.
آقای میلانی، عوامل اصلی که میتونن مانع از نزدیک شدن دو کشور به هم دیگه بشن چیا هستن به نظر شما؟
دو تا مسئله کمک میکنه به بهبود رابطه. یکی مسئله همکاری که ایران و فرانسه میتونن در رابطه با دردسرهای سیاسی در لبنان بکنن، و بعد هم سر مسئله مبارزه با داعش. به نظر میرسه که فرانسه بیشتر از کشورهای اروپایی دیگه حاضره که با ایران و فرانسه همکاری بکنه. اما دو مطلبه که میتونه باعث اون بشه که رابطه ایران و فرانسه ده اونجایی که ایران میخواد نتونه جلو بره. یکی مسئله عربستان سعودیه و رابطه بسیار نزدیکیه که فرانسه با کشورهای عربی منطقه خلیج فارس، علل خصوص عربستان سعودی، داره. یعنی حجم تجارتی که فرانسه با این کشورها میکنه قابل مقایسه با این قراردادهایی که ایران و فرانسه بستن نیست، و بنابراین دولت فرانسه در رابطه سیاسیش با ایران مسلماً اجازه نخواهد داد که تنشی بین خودش و عربستان سعودی به وجود بیاره. مسئله دوم اختلاف جدی که بین فرانسه و ایران سر مسئله اسد هست. موضع دولت فرانسه حتی از موضع دولت اوباما هم سر مسئله اسد محکم‌تره، چون اینا اعتقاد دارن که اسد باید بره. این دو تا مطلب میتونه یه مقداری تنش بین این دو کشور در ماهای و سالهای آینده به وجود بیاره.
آقای میلانی، همزمان خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داده که فرانسه از اتحادیه اروپا خواسته ایران رو به خاطر آزمایش‌های اخیر موشکی هدف تحریم‌های جدیدی قرار بده. به نظر شما تو این شرایط این درخواست میتونه تنش بیشتری رو بین دو کشور ایجاد بکنه؟
تا اونجایی که من مطلع هستم هنوز دولت فرانسه یا جمهوری اسلامی در رابطه با این گزارش صحبتی نکردن. ما نمیدونیم که آیا این گزارش درسته یا نه، ولی اگر حقیقت داشته باشه و این تحریم ها بیاد، من واقعا فکر نمی کنم که باعث تعجب خیلی ها بشه، برای اینکه سیاست دفاعی سیاست فرانسه در رابطه با مسائل اتمی ایران در دوران مذاکره بین ایران و 6 کشور جهان بعضی وقت از آمریکا هم تندتر بود، و بنابراین نباید متعجب بشیم اگر دولت فرانسه بیاد این تحریم ها رو اعمال بکنه. اما نکته مهمی که من میخوام بهش اشاره کنم اینه که حتی اگر این تحریم ها اعمال بشه، بله مسئله ساز خواهد بود، ولی مسیر رابطه که به طرف بهبود میره بین ایران و فرانسه اون رو عوض نخواهد کرد.
محسن میلانی، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل از فلوریدای جنوبی، سپاسگزارم از شما.
منم از شما خیلی متشکرم. روز شما و شنوندگان بینندگان عزیزتون بخیر.
ادامه صبحانه با خبر و پیام های تلفنی شما.
دیدار اخیر پاپ فرانسیس با کسانی که اعدام جوانان و بچه های خورد سال را در ایران مرتب انجام میدن باعث تأسف هست و باعث سوس شدن ایمان مسیحی ها به ایشون میشه.
اون کلید دزدی رو دادن دست دنیا. ببینیم میگه کلید دیگه، اون کلید کلید ایران یعنی بچاپ بچاپ.
همانطور که مسئولین حق زندگی دارن، ماها هم که کارگر، کشاورز، دامدار و غیر دولتی هستیم حق زندگی داریم. این که اگر به شما ظلم شده بروید رای بدهید ظلم است، بی حیایی است.
میخواستم به این آقایونی که مجلس خبرگان کنگر خوردن اندام لنگر دیگم، بابا بس که برید کنار. تو مملکت ما جوان با تجربه و با سیاست و تحصیل کرده زیاد داریم، بابا جاتون بدید به این جوانات برای مملکت کار کنم.
به خانم ایرانی بگیم که مرداشون رو جوری تربیت کنن که مردا وقتی بزرگ میشن زنان رو نصف مرد حساب نکنن. وقتی زن نصف مرد حساب میشه یعنی نصف مرد حق حقوق داره. مرداشون رو درست تربیت کنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
جایگاه ایران در سلسله مراتب جهانی فساد موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست. در تازه ترین گزارش سازمان شفافیت بین المللی که به بررسی پدیده فساد مالی در کشورهای مختلف جهان اختصاص داره، موقعیت ایران از لحاظ درجه فساد در جهان 6 پله بهتر شده. فریدون خاوند، اقتصاددان از پاریس، از طریق اسکایپ با ماست. آقای خاوند، به نظر شما میشه این گزارش رو نشانه پیشرفت ایران در مبارزه با فساد تلقی کرد؟
سال گذشته در گزارش سازمان شفافیت بین المللی، ایران در بین 175 کشور دنیا در رده 136 بود. در گزارش امسال همون سازمان فقط 168 کشور مورد بررسی قرار گرفتن و ایران در بین اونها 130 شده. بنابراین بهبود 6 پله‌ای جایگاه ایران ناشی از کاهش شمار کشورهای مورد بررسی بوده. وقتی به سلسله مراتب فساد مالی در جهان در گزارش امسال شفافیت بین‌المللی نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که متأسفانه ایران همچنان در زمره فاسدترین کشورهای دنیاست، همردیف کشور آفریقایی کامرون. ایران در این گزارش 64 پله فاسدتر از ترکیه است، 42 پله فاسدتر از مصر. شماری از کشورهای آفریقایی مثل ساحل آج و توگو از لحاظ فساد مالی به مراتب پاکتر از ایران تلقی شدند در این گزارش. در گروه کشورهای خاورمیانه و آفریقای شمالی فقط کشورهای جنگ زده‌ای مثل لیبی و عراق و سوریه و یمن فاسدتر از ایران تشخیص داده شدند. این نکته رو هم اضافه بکنیم که گزارش‌های شفافیت بین‌المللی مورد قبول منابع ایرانی هست و حتی شماری از دستگاه‌های رسمی هم به اون استناد می‌کنند.
چرا ایران به نظر شما در مبارزه با فساد مالی موفقیتی به دست نیاورده؟
فساد مالی از دیدگاه شفافیت بین‌المللی به معنای سوء استفاده از موقعیت سیاسی و اداری به منظور دستیابی به امتیازهای مادی است. ساختارهای اقتصادی و سیاسی ایران زمینه‌های لازم رو فراهم میارن برای این سوء استفاده و این چیزی است که آقای روحانی در یک جمله اون رو خلاصه کرده. در آذر ماه 1393 حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی در یک سخنرانی گفت اگر تفنگ، پول، روزنامه، سایت و تبلیغات در یک جا جمع بشه حتما فساد هست، شک نکنید. این اشاره‌ای است آشکار به تسلط نهادهای شبه دولتی و به خصوص سپاه بر بخش بزرگی از اقتصاد کشور. از طرف دیگه در کشوری که بیش از 70% بودجه کل کشور در اختیار بخش دولتی است چطور میشه با فساد مقابله کرد؟
آقای خواوند، پدیده فساد مالی چه پیامدهایی میتونه داشته باشه برای روابط اقتصادی بین المللی ایران؟
این یک پرسش بسیار مهم است، به خصوص با توجه به دوران پسا تحریم و علاقه شرکت‌های خارجی به سرمایه‌گذاری در ایران. این نگرانی در حال حاضر وجود داره که شمار روزافزونی از دلال‌ها با استفاده از موقعیت بخوان نقش واسطه رو بازی بکنند بین سرمایه‌گذاران خارجی و عوامل با نفوذ ولی فاسد در درون دستگاه‌های تصمیم‌گیری کشور. فساد باعث میشه که ایران به جای جذب سرمایه و تکنولوژی در بهترین شرایط در دام سرمایه گذارهایی بیفته که با پرداخت رشوه فقط میخوان از منابع و شرایط موجود استفاده بکنن به زیان منافع درازمدت کشور.
ممنونم از شما فریدون خواوند، استاد اقتصاد در پاریس.
منم از شما تشکر میکنم و پنجشنبه خوبی رو آرزو دارم برای همراهان این برنامه.
خیلی سریع نگاهی میندازیم به روزنامه امروز تهران ببینیم چه خبرهایی دارم. با شهرام رفیع‌زاده همکارم که از طریق اسکایپ به ما پیوسته. شهرام، از صفحه یک روزنامه شروع کنیم. اول از همه شرق.
روزنامه شرق در تیتر یکی خودش از قول آقای محمد رضا عارف، غلام حسین کربازچی و آقای رسول منتجمی از چهره‌های اصلاح طلب نوشته که استراتژی اصلاح طلبان پافشاری بر ماندن در انتخابات هست. عکسی که روزنامه غلامعلی حداد عادل رو نشون میده که سخنگوی ائتلاف اصولگرایان هست و گفته که اصولگرایان با انگیزه 9 دی 88 در میدان هستند. آقای مرتضی مبلغ که در دوران ریاست جمهوری آقای محمد خاتمی معاون وزیر کشور بود گفته که عدم احراز در قانون وجود نداره و این یک تخلف هست که شورای نگهبان کاندیداها رو اعلام کرده که عدم احراز به دلیل عدم احراز نمیتونن از حق کاندیداتوری برخوردار باشن. روزنامه ایران در تیتر یکی خودش نوشته فرش قرمز الیزه زیر پای روحانی و گزارشی داره درباره اون چیزی که این روزنامه قطار دیپلماسی اعتدال توصیف کرده در سفر به ایتالیا، فرانسه و واتیکان. و البته یک گزارش هم این روزنامه داره درباره این که مشارکت حد اکثری نیازمند افزایش نامزدهای انتخابات هست که به تجدید نظر شورای نگهبان مربوط است. روزنامه رسالت در تیتر یک خودش از قول آقای حسن روحانی نوشته کلید رابطه غیر خصمانه با آمریکا در واشنگتن است. عکسی که این روزنامه مربوط است به جزئیات مانوری که نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی در حال برگزاری اون هست. و روزنامه جوان در تیتر یک خودش نوشته که روحانی گفته 1000 عذرخواهی عربستان باز هم کم است. در عکسی همین روزنامه منتشر کرده در ارتباط با محل سخنرانی آقای حسن روحانی در سفر به ایتالیا که نوشته کسی حواسش به مارکوس نبود، اشاره است به مجسمه‌ای که اونجاست و یکی از سرداران روم باستان رو نشون میده که در حمله به ایران شکست خورده بود. روزنامه همدلی هم گزارشی داره درباره انتقاد شدید هنرمندان از حمله گروه‌های خودسر به فاطمه معتمد آریا در کاشان. در تیتر یک هم نوشته ایران 5 پله از فساد اقتصادی دورتر شد.
خب البته این توضیح رو در مورد تیتری که روزنامه همدلی بدم توی گفتگویی هم که با آقای خاوند داشتیم، موضوع اینه که 175 کشور سال گذشته بررسی شده بودن، امسال 168 کشور، و به همین دلیل اینطور به نظر میرسه که ایران از فساد اداری و مالی دورتر شده. اما بپردازیم به روزنامه اعتماد، گزارشی داره از تازه ترین تحولات انتخاباتی، چه نکاتی در این گزارش بیان شده؟
روزنامه اعتماد در این گزارش سه خبر رو بهش اشاره کرده. یکی رایزنی آقای ابوترابی فرد هست، نایب رئیس فعلی مجلس شورای اسلامی و از چهره‌های اصولگرا آقای ابوترابی فرد. به نوشته روزنامه اعتماد گفته که ما اسنادی رو می‌خوایم از نمایندگانی که رد صلاحیت شدن در اختیار شورای نگهبان قرار بدیم تا به تایید صلاحیت اونها کمک کنیم. علاوه بر این روزنامه نوشته که آقای علی مطهری نماینده اصولگرایی که خودش هم رد صلاحیت شده، در نامه‌ای به آقای حسن روحانی خواستار دخالت رئیس جمهوری اسلامی در رد صلاحیت‌های گسترده شورای نگهبان شده. ایشون گفته آقای روحانی باید از ابزارهای قانونی خودش استفاده بکنه. در این گزارش اشاره شده که آقای مسعود پزشکیان نماینده فعلی تبریز در مجلس که خودش تایید صلاحیت شده، اعلام کرده که خیلی امیدوار نیست به تجدید نظر شورای نگهبان در رد صلاحیت‌ها. ایشون گفته حتی اگر قرار باشه چنین تجدید نظری صورت بگیره، فرصت بسیار کم هست، چرا که بیش از 5000 کاندیدای رد صلاحیت شده اعتراض کردن.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده.
متشکرم.
و اما خبرهای ورزشی و مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان عزیز، علاقمندان ورزش، بامداد پنجشنبه‌تون به خیر و خوشی. اولین خبر ورزشی درباره کسب سهمیه المپیک برای ورزش زنان ایران توسط گلنوش صبغت‌اللهی در ماده توپانچه بادی 10 متر در تیراندازی، ورزشی که ایران خیلی بهش امیدواره در رقابت‌های المپیک. قبل از گلنوش، الهه احمدی و نجمه خدمتی هم در این ماده تونستن سهمیه بگیرن. ایران در تاریخ بازی‌های المپیک در ورزش زنان تا حالا مدال المپیک نگرفته، اما این توپانچه بادی به نظر میرسه که میتونه طلسم شکن باشه. الهه احمدی در صدر رنکینگ جهانی قرار داره در حال حاضر و نجمه خدمتی هم یکی از بهترین های دنیاست. حالا که تعدادشون 3 نفر شده، خب اعتماد به نفس این مجموعه هم بالاتر میره، در جریان مسابقات شرایط روحی بهتری خواهند داشت و میتونه رشته‌ای باشه که تلسم مدال المپیک برای ورزش زنان ایران رو بشکنه، با توجه به سرمایه‌گذاری هم که روی این رشته ورزشی در ایران صورت گرفته و حمایت دولتی داره رشته تیراندازی در ایران. خب در بسیاری از کشورها اینطور نیست، کاملا ورزش خصوصی محسوب میشه، ولی از بابت تامین فشنگ و تفنگ دولت، در واقع همون فدراسیون، هزینه‌ها رو متقبل میشه، گرچه با مشکلاتی هم مواجه بوده در زمینه گمرک یا واردات مهمات. خبر بعدی درباره اظهارات محمد خاکپور سرمربی تیم ملی امید که مصاحبه انتقادی انجام داده علیه آقای کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال و تاکید کرده که من چون سر تعظیم فرود نیاوردم مقابل فدراسیون و بله قربانگو نبودم، قرار دادن فسخ شده و در واقع ادامه همکاری فدراسیون دیگه نمیخواد با من بده. بعد گفته که کفاشیان به مجموعه پرسنل خودش در فدراسیون احاطه نداره و او رو به عدم صداقت، تحقیر و توهین متهم کرده. بعد درباره موضوعی که مسئول روابط عمومی فدراسیون فوتبال صحبت کرده بود، خبرگزاری ایسنا از خاکپور پرسیده که خب آقای حسینی روابط عمومی فدراسیون گفته بود که شما مشکل مدرک مربیگری داشتید و فدراسیون فوتبال این مشکل رو براتون حل کرده، که خاکپور در جواب گفته وقتی تیم نتیجه نمیگیره آدم‌های کوچک شروع می‌کنن به لگد زدن، اشارهش به حسینی مسئول روابط عمومی فدراسیون فوتباله. و در پایان صحبتاش هم گفته که از همسرم و دو فرزندم عذرخواهی می‌کنم به خاطر اینکه 14 ماه از حق و حقوق اونها گذشتم. اولین گرند اسلم سال در تنیس به روزهای پایانیش نزدیک میشه. مرحله نیمه نهایی در اوج هیجان دنبال خواهد شد. نوواک جوکوویچ و راجر فدرر بازم به هم رسیدن. جالب، تا الان 44 بار بازی کردن، 22 بار فدرر برده، 22 بار جوکوویچ، و این بار در نیمه نهایی گرند اسلم برنده میره فینال. فوق العاده مهمه، فوق العاده حساس، پرهیجان و جذاب. از اون طرف اندی ماری، تنیسباز بریتانیایی، با میلوش راونیچ از کانادا مقابل هم قرار میگیرن که اونا هم تا حالا 6 بار بازی کردن، 3 بار اندی ماری برده، 3 بار راونیچ. در رقابت‌های زنان سرینا ویلیامز، بانوی شماره 1 جهان، موفق شد شاراپووا رو خیلی راحت ببره، رسیده به مرحله نیمه نهایی، جایی که او باید با رادوانسکا از لهستان مسابقه بده تا برنده بره فینال. یه پای فینال هم از مسابقه آنجلیکا کربر آلمانی و یوانا کونتا از انگلستان انتخاب میشه که این مسابقه در واقع شرایطش خیلی جالبه، چون کونتا شگفتی ساز این مسابقات بود، جایی در جمع 40 نفر برتر مسابقات هم نداشت، اما تونست به این مرحله از رقابت‌ها راه پیدا بکنه. روزی سرشار از شادمانی براتون آرزو میکنم. تا فردا.
خبرهای ورزشی بود و مهدی رستم‌پور همکار ما از دانمارک. اما بخش اول صبحانه با خبر به پایان رسید، بخش دوم رو کلید می‌زنیم، چرا که در ایران دقیقاً ساعت رأس 7:30 دقیقه بامداد. سلام می‌کنم به شما که اگر همین لحظه با رادیو فردا همراه شدید و میهمان مجله بامدادی رادیو فردا هستین. صبحانه با خبر بخش دوم رو هم با خلاصه آخرین خبرها و حسن جعفری ادامه میدیم.
با سلام دوباره. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در ادامه سفر به اروپا دیروز وارد پاریس شد و قرار است امروز با فرانسوا اولاند همتای فرانسوی خود در کاخ الیزه دیدار کند. همزمان با سفر حسن روحانی به فرانسه، شماری از ایرانیان در پاریس در اعتراض به نقض حقوق بشر در ایران دست به تظاهرات زدند. در حالی که خبرگزاری اسوشیتد پرس میگوید فرانسه خواستار تصویب تحریم‌های جدید علیه برنامه موشکی ایران شده، رویترز به نقل از دیپلمات‌ها این خبر را تکذیب کرده است. تلویزیون دولتی ایران میگوید جنگنده‌های سعودی بار دیگر به مناطق اطراف سفارت ایران در یمن حمله کردند. در آستانه نشست ژنو گزارش شده است که سازمان ملل برای ولید معلم، وزیر خارجه سوریه، دعوتنامه رسمی ارسال کرده. مراسم سالگرد کشتار یهودیان در جنگ جهانی دوم موسوم به هولوکاست دیروز در کشورهای مختلف جهان برگزار شد و مجمع عمومی سازمان ملل نیز با 1 دقیقه سکوت به قربانیان ادای احترام کرد. دولت باراک اوباما در نامه‌ای به سنای این کشور ژنرال جان نیکلسون را به عنوان فرمانده جدید نیروهای آمریکایی در افغانستان معرفی کرد. معاون وزارت علوم ایران تعداد دانشجویان در دانشگاه‌های دولتی و خصوصی را 4,800,000 نفر اعلام کرد. بانک مرکزی آمریکا پس از 2 روز رایزنی دیروز تصمیم گرفت نرخ بهره بانکی در این کشور را ثابت نگاه دارد. در تازه‌ترین گزارش سازمان شفافیت بین‌المللی در مورد فساد اداری و مالی، از بین 168 کشور مورد بررسی ایران در رتبه 130 قرار گرفت. به گفته معاون وزیر خارجه ایران، دور اول گفتگوهای ایران و اتحادیه اروپا هفته آینده برگزار خواهد شد. و سرانجام این که معاون دادستان کل ایران میگوید نامنویسی محکومان سابقه دار در انتخابات جرم و قابل تعقیب قضایی محسوب میشود. رضا
حسن جعفری بود و خلاصه آخرین خبرها. اما در بخش دوم صبحانه با خبر گزارشی داریم از آخرین تحولات انتخابات مجلس شورای اسلامی و وضعیت دو جناح اصلاح طلب و اصولگرا. سه کتاب تازه منتشر شده در تهران رو معرفی میکنیم، روزنامه‌های محلی رو برق میزنیم و موسیقی میشنویم. اما گزارش این بخش، با نزدیک شدن به انتخابات مجلس، آن هم در فضایی که بیشتر نامزدهای اصلاح طلب برای حضور در این انتخابات رد صلاحیت شدند، به نظر می رسد که اصولگرایان با آسودگی بیشتری پا به عرصه انتخابات خواهند گذاشت، هرچند که اصلاح طلبان هم کمابیش چشم به بازنگری شورای نگهبان دارند. جزئیات بیشتر در گزارشی از بنیامین صدر.
بعد از رد صلاحیت 60% داوطلبان نامزدی انتخابات مجلس ایران که بیشتر آنان هم اصلاح طلب بودند، اصلاح طلبان به انتقاد گسترده از این تصمیم شورای نگهبان دست زدند. در یکی از تازه ترین اظهار نظرها، مسعود پزشکیان، نماینده تبریز در مجلس، دیروز چهارشنبه گفت که برای بیشتر نامزدهای رد صلاحیت شده، التزام نداشتن به اسلام عنوان شده و مسئله اینجاست که به گفته آقای پزشکیان پزشکیان در میان این افراد کسانی هستند که پیشینه امامت نماز جماعت را داشته یا تمام وجودشان اعتقاد به اسلام است. آقای پزشکیان نماینده تبریز به خبرگزاری کار ایران ایلنا گفته که از میزان تاثیرگذاری حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در بازنگری شورای نگهبان درباره صلاحیت‌ها بی‌خبر است، هرچند که به گفته او هم مجلس هم دولت و هم خود نامزدها در حال رایزنی با مسئولان برای حل مشکلند. پیشتر اسحاق جهانگیری معاون حسن روحانی هم گفته بود که رئیس جمهوری و دولت این موضوع را پیگیری می‌کنند. از مجید محمدی تحلیلگر مسائل ایران مقیم آمریکا پرسیدم که با توجه به این وضعیت تصمیم و مشی راهبردی اصلاح طلبان در ادامه کار چگونه است؟
اصولا اصلاح طلبان هیچگاه به سمت تحریم انتخابات نرفتند در طی دو سه دهه اخیر. در دوره قبل هم در سال 90 سکوت کردند عمدتاً و نتیجه چندانی هم از اون سکوت نبردند. بنابراین برنامه‌شون در این دوره عمدتاً مشارکت هست. تلاشی رو که اصلاح طلب‌ها در یکی دو هفته اخیر صورت دادند به این سمت هست که بتوانند حداقل 10-15% از نامزدهایی که رد صلاحیت شدند رو از صافی شورای نگهبان بیرون بکشن و با دست پرتری وارد عرصه انتخابات بشن. حتی اگر این اتفاق هم نیفته، سناریوی بعدی به نظر میاد این هست که یک لیست ترکیبی بدن، ترکیبی از 3 گروه، از اصلاح طلبان باقی مانده، بخشی از اصولگرایان که اونها رو اصلاح طلبان اصولگرایان معتدل نامگذاری میکنن و احتمالاً برخی از مستقلها رو در شهرستانها. خب نامزدها بسیارشون مستقل هستن، پیوستگی جناحی چندانی ندارن. اصلاح طلبها تلاش خواهند کرد که اونها رو در فهرست خودشون قرار بدن.
با وجود مشکل تایید نشدن صلاحیت بیشتر نامزدهای اصلاح طلب، به نظر میرسد که اصولگرایان در روزهای اخیر وضعیت منسجم‌تری پیدا کردند، به طوری که اسدالله بادامچیان نایب رئیس شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی عصر چهارشنبه گفت که وحدت اصولگرایان در 20 استان ایران مشخص شده و شورای مرکزی ائتلاف اصولگرایان به گفته او در تلاش است که در 10 استان دیگر نیز به وحدت دست یابد. مجید محمدی درباره آخرین وضعیت اصولگرایان، آن هم بعد از رد صلاحیت اصلاح طلبان، به ما میگوید:
آخرین اخبار حاکی از این بود که مثلا در تهران به یک فهرست 60 نفره رسیدن که فاصله خوب زیادی نداره با یک فهرست 30 نفره. 2 گروه بودن که در میان اصولگرایان انشقاق ایجاد می‌کردن. یک گروه اعضای فراکسیون رهروان ولایت بودن که با آقای لاجایی نزدیک هستند و گروه دیگر اعضای جبهه پایداری و نزدیکان به آقای احمدی نژاد. به نظر میاد که فراکسیون ولایت نمی‌خوان لیست مستقل بدن در برابر لیستی که مجموعه گروه‌های اصولگرا خواهند داد. از سوی دیگر تلاشی که کسانی مثل آقای حداد عادل داشتن در طول یکی دو ماه گذشته، این به نتیجه رسیده و برخی از اعضای جبهه پایداری، برخی از کسانی که با آقای احمدی نژاد نزدیک بود رو اینها در این فرایند درگیر کردند و احتمال لیست مستقل رو از اونها هم گرفتن.
به تازگی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در اعتراضی دوباره به رد صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس گفت که فیلتر بررسی صلاحیت نامزدها نباید برای بعضی ها غیر قابل عبور و برای بعضی ها سهل و آسان باشد. همچنین مصطفی تاجزاده عضو زندانی جبهه مشارکت 3 روز پیش در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی نوشت که اگر وضعیت به گفته او رد صلاحیت فلعی نامزدها تغییر نکند، مردم ایران آن را سیاست آیت الله خامنه‌ای خواهند دانست.
طبق معمول پنجشنبه ها چند کتاب تازه منتشر شده در ایران رو معرفی میکنیم. همونطوری که احتمالاً در خبرها هم شنیدین، ابوالحسن نجفی از خلاق‌ترین مترجمان و پژوهشگران زبان و ادبیات فارسی جمعه 2 بهمن ماه درگذشت. اتفاقاً کتاب‌های اختیارات شاعری و درباره طبقه بندی وزن‌های شعر فارسی ابوالحسن نجفی چند روز پیش از مرگ او منتشر شدند. درباره این 2 کتاب و جزئیات اونها میشنویم از فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده در آلمان که از طریق اسکایپ به ما پیوسته. آقای سرکوهی،
درباره قدر منزلت ابوالحسن نجفی و وقتی که در پایان اون با او طوری رفتار کردن که هزینه درمانش هم نداشت، با کسی که میدونیم خب بر داستان مسیر داستان نویسی فارسی مدرن ایران را تغییر داد، بعد کسی که زبان شناسی مبانی علمی زبان شناسی با زبان فارسی تطبیق داد، کسی که کتاب‌های مثل غلط ننویسیم نوشته، کسی که عضو فرهنگ عضو پیوسته فرهنگستان بود که نهاد دولتی، و کسی که دقیق‌ترین طبقه‌بندی را از زبان فارسی به دست داد و در عین حال و مهم‌تر از همه حد ترجمه را از در دهه 40 در جایی گذاشت که آثار او معیار سنجش بهترین ترجمه‌های خوبه. با چنین آدمی چنین کردند که خودش در چند روز پیش از مرگش در یه مصاحبه گفت من نمی‌دونم تکلیف هزینه درمان من و هزینه زندگی من چه میشه. در این باره روز شنبه صحبت کردیم، یعنی یک روز پس از درگذشت او. اما حالا این دو کتابی که منتشر شده، یکی اختیارات شاعری هستش که نجفی یک ماه و نیم پیش از مرگ خودش در یک پیشگفتاری بر همین کتاب نوشته. عنوان اصلی کتاب هست اختیارات شاعری و مقاله های دیگر در عروض فارسی، که این رو انشاءات نیلوفر منتشر کرده. این کتاب مقالاتی است که نجفی در 40 سال گذشته نوشته بود که دکتر طبیب زاده هم مقدمه‌ای بر این کتاب نوشته، و مهمترین مقاله کتاب البته همون مقاله اختیارات شاعری است که در سال 1952 در جنگ اصفهان منتشر شد و این مقاله در اون زمان بسیار راهگشا بود، بسیار از مشکلات عروض فارسی رو حل کرد، دوره جدیدی در تاریخ مطالعات وزن شعر فارسی گشود، بسیاری اصطلاحات و تقسیم بندی های جدید اداره کرد. متخصصین میدونن که وقتی درباره وزن شعر فارسی صحبت میکنیم دو بخش داره، یکی بخش تقطیع وزن ها و یکی طبقه بندی آنها. تو این اختیارات شاعری بیشتر درباره تقطیع وزن ها صحبت میشه، و در کتاب دوم درباره طبقه بندی، از اسمش هم مشخصه که درباره طبقه بندی صحبت میشه، و یک روز مفصل در این باره صحبت خواهیم کرد.
آقای سرکوهی، ترجمه فارسی رمان فانوس دریایی اثر آلیسون مور نویسنده انگلیسی اخیراً منتشر شده. این رمان چه داستانی رو روایت میکنه؟
این رمان رو ابراهیم فتوت ترجمه کرده، انشارات کوله‌پشتی منتشر کرده. خود آلیسون مور در سال 1971 متولد شده و این کتاب رو در سال 2012 منتشر کرد. یک مرد میان سالی است که از همسرش جدا شده، در واقع همسرش رو رها کرده، میره سفر به آلمان به سال از کشتی، و بعد میره در کنار رودخانه راین قدم میزنه و خاطرات دردناک کودکی خودش رو به او همراه او هست که مادرش هم او رو ترک کرده. با یک زنی به نام استر آشنا میشه، یک زن آلمانی هستش که شوهرش به او توجهی نداره، زن میخواد با این مرد رابطه برقرار میکنه تا در واقع شوهرش رو توجه شوهرش رو جلب میکنه. تنهایی دو تا انسان در قاب سرنوشت دو تا آدم، دو شخصیتی که با هم دیگه برخورد میکنن و تنهایی خودشون رو با هم دیگه تقسیم میکنن، اما فاجعه رخ میده. نویسنده برای این مقدمه، چون این مقدمه رو به صورت ترجمه مترجم از نویسنده اجازه گرفته، یک مقدمه اختصاصی هم نوشته.
آقای سرکوهی، اونایی که به طور جدی اهل کتاب و رمان هستن ادگار لورنس دکتروف رو احتمالاً میشناسن، نویسنده آثاری از جمله رک تایم و بیلی باتکیت، ترجمه فارسی مجموعه داستان حالا حالاها وقت هست دکتروف به تازگی منتشر شده. چه داستانهایی در این مجموعه گرد آمده؟
وحید روزبهانی و یگانه وسالی کتاب رو ترجمه کردن، اشارات مروارید منتشر کرده. خب می‌دونیم که دکتروف در 1913 متولد شد و در 2015 درگذشت، و در اون کتاب‌هایی که شما اشاره کردید و آثار دیگرش در واقع می‌تونیم بگیم تاریخ آمریکا و جهان معاصر رو به یاد برکشید. حالا این مجموعه داستان 10 داستان داره که در واقع این داستان کتاب رو هم در سال 2010 منتشر شده. دکتروف مقدمه بسیار خوبی بر این کتاب داره، یه بحثی می‌کنه، میگه رمان مثل یک تصویر خاطر انگیزی که در ذهن آغاز میشه و نویسنده به مکاشفه میره و رمان رو گسترش میده. بعد بحث میکنه که داستان کوتاه یک وضعیتی است که پیش میاد و نویسنده اسیر این وضعیت میشه و وضعیت رو گسترش میده. به هر حال داستانهای خوندنی هستن، گرچه به پای رمانهای دکتروف نمیرسن.
ممنونم از شما فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده.
منم از شما متشکرم.
از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب در شهرهای مختلف ایران هر خبری که هست رو دنبال میکنیم با نگاهی به روزنامه‌های محلی. یک بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده که از طریق اسکایپ به ما پیوسته. شهرام، از صفحه اول روزنامه شروع کنیم و قبل از همه سیستان و بلوچستان.
روزنامه سیستان و بلوچستان امروز عکس یک و تیتر اصلی خودش رو اختصاص داده به مانور دریایی نیروی دریایی ارتش ایران در آبهای به نوشته این روزنامه تنگه شرق تنگه هرمز دریای عمان و شمال اقیانوس هند و اظهارات فرمانده نیروی دریایی رو در زمینه اون چیزی که این روزنامه اخطار جدی به ناوشکن آمریکایی برای خروج از منطقه تاکتیکی رزمایش ولایت 94 توصیف کرده منتشر کرده. یه گزارش هم داره درباره اینکه سه کاندیدای انتخابات مجلس خبرگان در استان سیستان و بلوچستان تایید شدن. روزنامه گیلان امروز در تیتر یک خودش نوشته چهره گیلان سفید شد، اشاره است به بارش برف در شهرهای مختلف استان گیلان که روزنامه گیلان امروز نوشته ارتفاع برف در آستالا به 80 سانتی متر رسیده. یک گزارش در درباره اظهارات آقای لاهوتی نماینده رودسر در مجلس شورای اسلامی که گفته 30 میلیارد تومان سیادان گیلانی و مازندرانی طلبکار هستند از شیلات. روزنامه حکمتانه که در همدان منتشر میشه تیتر یکی خودش به اختصاص داده به اظهارات رئیس شورای شهر همدان که گفته دولت باید حقوق کلان شهر شدن همدان رو اعمال کنه. عکسی که این روزنامه مربوط است به تاکسی‌های فرسوده در همدان و طرحی که به نوسازی 200 دستگاه تاکسی منجر خواهد شد. روزنامه کرمان امروز هم در تیتر اصلی خودش گزارشی داره درباره مد و لباس و اون رو زیر سایه باورها و سنت‌های ایرانی توصیف کرده، نظرات برخی کارشناسان رو هم در این زمینه منتشر کرده.
روزنامه اصفهان زیبا یه گزارش داره 6 تا استان بدون رقابت انتخاباتی خبرگان رو معرفی کرده. این استان‌ها کدوما هستن؟
به نوشته روزنامه اصفهان زیبا، استانهای هرمزگان، سمنان، خراسان شمالی، بوشهر، آذربایجان غربی و اردبیل 6 استانی هستند که در اون انتخابات مجلس خبرگان کاندیداهاش بدون رقیب خواهند بود و رقابتی وجود نداره. استان هرمزگان و سمنان و همچنین خراسان شمالی در کنار بوشهر هر کدام یک کرسی در مجلس خبرگان دارن و هر کدام هم یک کاندیدای مورد تایید شورای نگهبان. اردبیل 2 کاندیدا داره و 2 کرسی خوزه و آذربایجان غربی هم 3 کرسی داره و 3 کاندیدا هم تایید شدن.
روزنامه نیم نگاه از اعمال ممنوعیت‌های انتخاباتی توی استان فارس خبر داده. این ممنوعیت شامل چه مواردی میشه؟
به نوشته روزنامه نیم نگاه، آقای پژوهش که رئیس ستاد انتخابات استان فارس هست، روز گذشته در نشست خبری با رسانه‌های این استان گفته که برگزاری میتینگ‌های انتخاباتی و دادن شام در مراکز عمومی از سوی کاندیداها ممنوع است. البته ایشون گفته نشست‌های خصوصی که کاندیداها برگزار کنند و نمود بیرونی نداشته باشه تخلف محسوب نمیشه، اما نشست‌هایی که توسط داوطلبان در مساجد، حسینیه‌ها، تالارها، مراکز عمومی و همراه با ضیافت نهار یا شام برگزار بشه از نظر استانداری فارس تخلف انتخاباتی هست. در این حال ایشون اعلام کرده که از 29 بهمن تا 5 اسفند تبلیغات انتخاباتی آزاد هست بنابر تقویم انتخابات.
بریم به آذربایجان شرقی. روزنامه ارگ از مسدود شدن راه‌های ارتباطی صدها روستا در آذربایجان شرقی بر اثر بارش برف خبر داده. جزئیات بیشتر چیه؟
این روزنامه نوشته که بارش برف و کولاک شدید در استان آذربایجان شرقی سبب شده که 460 روستا از شهرهای مختلف آذربایجان شرقی دچار مشکلات زیادی بشن. دست کم به نوشته این روزنامه اغلب این روستاها راه ارتباطیشون با مراکز شهری قطع شده و اونطوری که این روزنامه توصیف کرده نیروهای امدادی، چه نیروهای مربوط به راه و ترابری، چه نیروهای امدادی هلال احمر در عدد کمک رسانی به کسانی هستن که بر اثر برف در این قطع راه‌های ارتباطی گرفتار شدن.
شهرام، توی روزهای گذشته عده‌ای از افرادی که از اونها به عنوان عرازل و باش نام برده شده در شهرهای مختلف استان مازندران ویدیوهایی منتشر کرده بودن توی فضای مجازی از جمله فیسبوک و همدیگر رو تهدید می‌کردن. حالا روزنامه بشیر نوشته این افراد به اتهام شرارت دستگیر شدن. ماجرا چیه؟
بله، روزنامه بشیر که در مازندران منتشر میشه امروز تقریبا یک سفر رو به همین موضوع اختصاص داده. آخرین خبری که در این روزنامه نوشته شده به نقل از مسعود جعفری نسب هست، فرمانده نیروی انتظامی مازندران. ایشون گفته ما 5 تن از این افراد رو بازداشت کردیم. اما در شرح ماجرا روزنامه بشیر نوشته که این افراد کسانی هستند که به متهم به شرارت هستند، از اونها به عنوان عرازل و باش شهرهای مختلف مازندران یاد کرده و نوشته که اینها در هفته‌های گذشته کلیپ کلیپ‌های وحشت آفرینی رو که همدیگر رو تهدید می‌کردن به درگیری حالا با سلاح سرد یا گرم در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده بودن و این موضوع سبب شده که دادستانی و همچنین نیروی انتظامی واکنش تندی نشون بده.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده.
متشکرم.
و اما وقت خوش موسیقی با بردی و افشین.
پنجشنبه ها نگاهی می کنم آثار تازه موسیقی از هنرمندان ایرانی، به تک آهنگ ها و یا آلبوم ها و یا ویدیوهای جدید از هنرمندانی از نسل ها و سبک های مختلف، هنرمندانی که هر جای دنیا مشغول به کارند، چه در ایران و چه خارج از اون، چه اونهایی که میتونند آثارشون رو روانه بازارهای رسمی ایران کنند و چه اونهایی که میتونند صرفاً آثارشون رو در فضاهای اینترنتی منتشر کنند. امروز نگاهی میکنم به آثاری در فضای موسیقی پاپ، به آلبوم هایی که به تازگی در بازار رسمی ایران منتشر شدند.
بازم مثل قدیم با هم قدم زدیم، نگاه کن تا کجا راه اومدیم، خدا دوستم داره چون با تو دوباره روزای خوبی در انتظاره، بازم زدم با تو چه حالی میده، دل پال دل منو فهمیده، با تو رو میبینم دلم میریزه، لحظه هیجان انگیزه، توی دنیا از من عاشق تر نیست، چشمای عشقی از چشما تر نیست، با تو زندگیمو از سر میگیرم، اگه تب کنی من با سر میمیرم.
آهنگیست به اسم هیجان، آهنگیست از جدیدترین آلبوم سعید شهروز، آلبومی به نام 79. این اولین مجموعه کامل استودیویی از سعید شهروز پس از 7 سال به حساب میاد. در این مجموعه 11 آهنگ وجود داره که همگی بر روی ترانه هایی از محمد کاظمی ساخته شدند. سعید شهروز خواننده و آهنگسازی است 44 ساله، بسیار پرطرفدار، که از انتهای دهه 70 خورشیدی با انتشار آلبومی بسیار موفق به اسم غزلک نامش رو در عرصه موسیقی پاپ ایرانی مطرح کرد.
بهتر میشه نباشی همه جا گرگو میشه، آدم زدم با تو چه حالی میده، دل پال دل منو فهمیده، با تو رو میبینم دلم میریزه، لحظه هیجان انگیزه، توی دنیا از من عاشق تر نیست، چشمای عشقی از چشما تر نیست، با تو زندگیمو از سر میگیرم، اگه تب کنی من واسه
ببین، با خاطرات تو همه روزامو سر کردم، تموم آرزوم اینه میشد پیش تو برگردم، ببین با خاطرات تو همه روزامو سر کردم، تموم آرزوم اینه میشد پیش تو برگردم.
این آهنگی است به اسم تقدیر وارونه، این هم آهنگ آغازین آلبومی است به اسم اتاق ساکت، اثری از مجتبی کبیری، خواننده و آهنگساز موسیقی پاپ ایرانی. ما به قسمت‌هایی از یک آهنگ دیگه از همین آلبوم توجه می‌کنیم، آهنگی به اسم سکانس آخر.
تو قاب پنجره امروز یه نقش تازه می‌بینم، می‌گیرم رو به رو آینه ببین من عاشق اینم، تو میخندی و لبخنده تو آینه منعکس میشه، من و تو توی یک قابی ولی یه قاب بیشیشه،
هم بازی من باش تو این عشق، تو این سکانس آبی بیکار، توفان شو بارون شو برام تبان، دنیای مقشوش و مرتب کن، شبها رو که تو خواب مام هستی، روزا تو پیش تو چشم من شب کن.
این آهنگیست به اسم سکانس آبی از آلبومی به اسم آخرین تانگو، اثری با آواز مهدی باقریان. آهنگساز و تنظیم کننده این مجموعه 8 آهنگی و استودیویی کسی نیست جز کارن همایون فر و همه آهنگ ها بر روی ترانه هایی از یغما گلرویی ساخته شدند. ما با هم به قسمت هایی از آهنگ گوش میدیم که نام این آلبوم از اون گرفته شده، آخرین تانگو از مهدی باقریان.
شبیه پایان تلخه آخرین تانگو، یه غریب شبیه بیگانه کامان، هیچ کسی تو اون خیابون نمیدونست اون کیه، نمیدونست اسم آهنگی که میزنه چیه.
آهنگیست به اسم عبور شو، آهنگ آغازین اولین آلبوم رسمی و انفرادی کاوه آفاق. آهنگساز و خواننده‌ای که پیشتر در ترکیب گروه The Ways حضور داشت، او حالا آلبومی رو منتشر کرده به نام با قرص ها میرقصد. مجموعه است متشکل از 12 آهنگ در فضای موسیقی پاپ که متأثر از موسیقی راک.
تمام بودنم با تمام بودنت پیشم بمون، عشقمون اندازه هم دیگه نیست، خیلی راه زمین تا آسمون.
در آخر از آلبومی میگم که در واقع بازنشریست از آهنگهایی که در دهه 50 خورشیدی در ایران برای بار اول منتشر شده بودند، در دوران شکوه موسیقی پاپ ایرانی. آلبومی از آثار افشین مقرازی، آهنگساز، خواننده و نوازنده چندین ساز که الان 72 ساله است و در زمان اوج فعالیتش پیش از انقلاب به نام افشین شاد معروف بود. او در طی همه این سالها در عرصه‌های مختلف موسیقی فعال بوده، حتی بعد از انقلاب، از فضای موسیقی پاپ گرفته تا موسیقی‌های طنز و فکاهی و عرصه موسیقی جینگل یا آهنگ‌های کوتاه برای تبلیغات بازرگانی رادیویی و تلویزیونی. حالا نشر نوفه 9 آهنگ قدیمی افشین مقرازی را در آلبومی به اسم گل برف منتشر کرده و ما هم در پایان به آهنگی گوش میدیم که نام این آلبوم از اون گرفته شده، آهنگ گل برف از افشین مقرازی.
گل بارم پر از حرف حقیقت، گل برف گل برف، زخمی سادگیم مرد مصیبت، گل برف گل برف، این همه در به دری رو با کی قسمت بکنم، تو هستی که برام هستی غنیمت گل بر، تو هستی که برام هستی غنیمت گل بر، خدا 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 حرف دلم زیاده، شادی سوار از عمری منابر پیاده، منابر پیاده. شادی و پرسر بوده گل بر واسه من،
خدا خدا حرف دلم زیاده شادی سوار از عمر منابر پیاده منابر پیاده
به پایان برنامه رسیدیم، از همراهیتون سپاسگزارم و تا فردا که با یه صبحانه با خبر دیگه برمیگردیم، دلتون شاد و گرم و پر از امید. روز خوش.